ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. سپاس از توجه و همراهیتون. بنده در همینجا از حضورتون مرخص میشوم. یادآور میشوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار. سپاسگزاریم از توجه و همراهی یکایک شما دوستان عزیز شنونده با نشرات صبحگاهی رادیو دری. افغانستان در هفته که گذشت عنوان برنامه بعدی ماست که در این لحظه تقدیم حضورتان میشه. امیدوار هستم که مورد توجه و پسندتان قرار بگیرد.
افکار سیاسی مختلف بیاید در
بیاید نه تنها از خاطر طالبات بلکه به خاطر فرار بیموشی
آقای تنی فرصت
و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیدن نه
افغانستان در هفته ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امیدوار هستم که لحظه خوبی را پیش رو داشته باشید. با افتخار ما هم این ساعت در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت. نگاهی خواهیم داشت به مهمترین تحولات هفته افغانستان. از طریق سایت هم شما دوست عزیز هم میتونین که این برنامه را دنبال بکنید و هم آخرین خبرها، گزارش ها و گفتگوها از مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را. آدرس سایت را خدمتتان اعلام کنم: parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم اگر خواستید با ما بپیوندید، آدرس ما @ رادیو دری مشهد. خب خدمتتان هستیم، دعوت میکنم همراه ما باشید. اما نخست نگاهی خواهیم داشت به عناوین مهم برنامه. فرمان رهبر طالبان در مورد نحوه توزیع سلاح. گزارش برنامه جهانی غذا درباره افغانستان. و بررسی نشست اخیر جمعی از فعالان سیاسی در استانبول ترکیه. خب دوستان خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. ملاح بیت الله خونزاده رهبر طالبان فرمانی را صادر کرده که طبق آن اختیار توزیع سلاح و مهمات و تجهیزات نظامی از وزارت دفاع، داخله و ریاست عمومی استخبارات گرفته شده. این فرمان واکنش‌های گوناگون را در محافل سیاسی و رسانه افغانستان به دنبال داشت. در همین باره گفتگوی انجام شده با اسدالله نعیم، کارشناس نظامی افغانستانی، و نظر وی را پرسیدیم. دعوت میکنم که بشنوید تحلیل آقای ندیم را.
این مسئله در گام نخست یک نوع درقت ادامه پروسه انحصار قدرت بر دست رهبر طالبان است که از دیگه وزارتخانه، بخصوص وزارتخانه های امنیتی، تمرکز میکنه به دفتر خود نوع انحصار قدرت است، گونه دیگری تعبیر نداره. رهبر طالبان میخواهد که بیشتر قدرت خود به خصوص در سه نظامی و امنیتی متمرکز به دفتر خود بسازد. این دستور یک امر عادی نیست، چون که توزیع سلاح به جز اعضای قوای مسلح نظر به قوانینی که قبلا وجود داشت از طریق بعضی ارگان‌های امنیتی خصوصا استخبارات و وزارت داخله صورت می‌گرفت، چون اینا در حقیقت بازوهای محلی دارن، نمایندگی‌های محلی دارن، مثلا در روستاها، در ولایات، در شهرها، در نواحی ایناست تثبیت می‌کنن که با کی سلاح توزیع شده که ضرورت به تامین امنیت شخصی خود داره. ای که مسئله عادی نیست و ای در قدم دوم نشانگر بی‌اعتمادی رهبر طالبان با وزرا و دستگاه امنیتیش است. جنبه اجرایی یا عملی این فرمان تا حدی بسیار پیچیده، بغرنج و تا حدی ناممکن است، چون که این مسئله از توزیع سلاح در ولایت‌های مشرقی صورت گرفته، چون وزارت داخله به بعضی افراد تا حدی سلاح بیشتر توزیع کرده. اگر خواسته باشه که رهبر طالبان این پروسه را کنترل خود بگیره، باید مانند وزارت داخله استخبارات نمایندگان محلی مثلا در ولسوالی ها، در نواحی، در ولایات داشته باشه. این مستلزم ایجاد ساختار اضافی است، ساختاری که به پرسنل زیاد نیاز داره و پرسنل زیاد، ساختارهای جدید و بودجه نیاز داره. این بودجه را افغانستان تامین کرده نمیتونه. تا حدی این مشکل است، از نگاه عملی تطبیقی کار آسانی نیست.
اخیراً دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته سازمان ملل متحد گزارشی را منتشر کرده در خصوص افزایش 19% سطح زیرکش خشخاش در افغانستان، که البته حکومت طالبان این گزارش را رد کرده. اما پیرامون مبارزه با کشت کوکنار در افغانستان همواره بس چنانچه در جریان هستید مطرح بوده در افغانستان. این که چه چالش هایی وجود داره بر سر راه این پدیده موضوعی است که خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما آقای بهنام یزدانی در گزارش خود به آن پرداخته. با اتفاق بشنویم.
اخیراً در ولایت بدخشان، یکی از ولایت‌های شمالی افغانستان، از زرمت‌بایی که پس از ممنوعیت کشت خشخاش هم در این کشور همچنان خشخاش کاشته بود پرسیدم بهتر نیست به جای خشخاش محصول دیگری بکارد.
نون حلال سر سفره ببرید، بهتر نیست غیر از خشخاش چیزی که بکارین؟
خب خشخاش نون حلال هم نباشه، خب مقصد وقت مردم که نابود ماند یک گزارش میشوه، دنگش نگه مردن هم خوب نیست.
نزدیک به 3 سال قبل کشت خشخاش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به یک بارگی ممنوع اعلام شد و میلیون ها نفر همچون زرمتبایی که زندگیشان به کشت خشخاش وابسته بود تنها رها شدن.
همیشه ما جلسات با سازمان های جهانی، کشورهای همسایه و سایر کشورها داشتیم، با وجود از اینکه تعهد کردن که ما همکاری میکنیم، متاسفانه هیچ همکاری نبود.
در تازه ترین گزارش سازمان ملل، با وجود اشاره به موفقیت 95% طالبان در ممنوعیت کشت خشخاش در مقایسه با سالهای حضور اشغالگران در افغانستان، اما امسال سطح زیر کشت خشخاش 19% نسبت به سال 2023 میلادی در این کشور افزایش داشته است. البته این بار نه در هلمند جنوب افغانستان، بلکه در ولایت‌های شمالی این کشور از جمله بدخشان، جایی که بهار امسال شاهد زد و خورد بین خشخاشکاران و نیروهای حکومت برای تخریب مزارع خشخاش بود. هرچند حکومت سرپرست افغانستان گزارش اخیر سازمان ملل را دور از واقعیت عنوان کرد، اما واقعیتی که وجود دارد این است که افغانستان برای عبور از مواد مخدر نیازمند توجه و همکاری جامعه جهانی است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی حکومت طالبان، در کنفرانس ملی تمویلات خرد، فرصت‌ها و چالش‌ها گفته که حکومت سرپرست کاهش فقر و بیکاری و فراهم کردن زمینه کار برای مردم را مسئولیت و اولویت اول خود می داند. آقای برادر تأکید کرده که امروز فرصت بهتری برای کمک به مردم از طریق بخش تمویلات خرد فراهم شده و اولویت طالبان هم فراهم کردن شغل برای مردم است و اظهار کرد استفاده کنندگان از بخش تمویلات خرد مردم عام و فقیر، دهقانان و صاحبان تجارت‌های کوچک هستند و همکاری با آنها هدف مشترک حکومت سرپرست و جامعه جهانی است. اما این هفته برنامه جهانی غذا باز هم گزارشی داشت در مورد افغانستان. پیرامون این گزارش بشنویم تحلیلی از محترم امیدالله قاسمزی، کارشناس مسائل افغانستان.
افغانستان یکی از کشورهایی است که از مدت‌ها طولانی ناشی از جنگ‌های داخلی و یا جنگ‌های تحمیلی با فقر دست پنجه نرم می‌کنه و در مدت 20 سال نظام جمهوریت حدوداً 60% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار داشتن و 20% دیگه هم در دایره خط فقر بودن که با نکترین تحول میتونست با زیر خط فقری نام سقوط بکنند که پس از تحول سیاسی در افغانستان و قطع کمک های جامعه جهانی به افغانستان متاسفانه فقر تجدید یافت و بیشتر مردم با مشکلات فقر مواجه شدند و بیکاری نیز از جمله عوامل عمده ازی تجدید فقر در افغانستان بود و ناشی از فقر گسترده‌ای که در افغانستان جریان داشت. متاسفانه نه تنها در زمستان مردم با مشکلات گوناگین مواجه بودن و فعلا هم هستند، بلکه از آفات طبیعی و یا غیر طبیعی نیز مردم خیلی متضرر شدند که نه تنها کمک های حکومت نمیتونه اکتفا به این بکنه، بلکه کمک های جامعه جهانی نیز در حد نبوده و نیست که بتونه مشکلات مردم را کاهش بده. در صورتی که جامعه جهانی و نهادهای امدادرسان خوان کمک بنیادی به افغانستان باشند و خوان ازی باشند تا فقر و مشکلات غذایی و سایر مشکلات اقتصادی را در افغانستان کاهش بدن، با کمک های بشردوستانه نمیتونن مشکلات اقتصادی در افغانستان کاهش بدن، بلکه نیاز است تا روی پروژه های بزرگی که در حکومت قبلی بیش از 7500 پروژه که بود فعلا متوقف است، روی پروژه ها مجددا سرمایه گذاری صورت بگیره تا با مردم جای کار مساعد شوه و مردم بتونن در بدل کار مزد دریافت بکنن و بساس از او بتونن تمام امکانات زندگی خود فراهم بکنن و در کنار از این کمک هایی که به شکل عاجل صورت میگیره باید از مجرای حکومتی صورت بگیره تا از یک جهت از حیف و میل پول ها جلوگیری صورت بگیره و از جهت دیگر بتونه به افراد مستحق این کمک ها برسه و به شکل اساسیش بالای مردم به مصرف برسه. در این صورت ممکن است کمک های بشردوستانه نسبتا جایگاه خوبی را در کاهش فقر و رشد اقتصاد خانواده ها در پی داشته باشه.
در پی حمله تروریستی اخیر در کویته پاکستان، وزیر دفاع پاکستان در سخنان افغانستان را به ایجاد ناامنی و نقش داشتن در حملات تروریستی در پاکستان متهم کرد. این اظهارات خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان با واکنش حکومت طالبان مواجه شد. همکار ما زهرا سلطانی گزارشی در این باره تقدیم حضورتان میکند.
حکومت طالبان اظهارات خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان مبنی بر این که حملات تروریستی در این کشور از خاک افغانستان سرچشمه میگیرد را رد میکند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان با رد این اظهارات میگوید حکومت طالبان به هیچ کس اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان بر ضد دیگر کشورها استفاده کند و اکنون افغانستان برای هیچ کشوری تهدید نیست. معاون سخنگوی حکومت طالبان می‌افزاید دولت پاکستان نباید مسئولیت خودش را بر گردن دیگران بیاندازد و تاکید می‌کند که مقامات پاکستانی باید راه حل مشکلاتشان را در داخل کشورشان جستجو کنند.
دغه دای موږ په کلکه ردو دغه موضوعات په موږ پر هیڅ اړه نه لري. اسلامي امارت چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د نورو په خلاف وکاروي. افغانستان نور د هیڅ چا په وړاندې تهدید نه ده. پاکستان د خپل مسولیت موږ پر غاړه نه راچوي او خپل داخلي مشکلاتو ته په کور دننه حل پیدا کړي.
این در حالی است که خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان پس از حمله مرگبار در ایستگاه راهن در کویته پاکستان که در اثر آن ده ها نفر به شمول اردوی این کشور کشته و زخمی شدند گفته است که در بی‌ثبات ساختن پاکستان و هدف قرار دادن اردوی این کشور تنها هند دست ندارد، بلکه کشورهای دیگر به گونه مستقیم و غیر مستقیم دست دارند. او بار دیگر ادعا کرده که حمله های تروریستی در پاکستان از خاک افغانستان سرچشمه می گیرد. خواجه محمد آصف افزوده که حکومت طالبان در این راستا ملامت نیست، اما در این مورد بی‌توجهی می کند. در همین حال آگاهان امور نظامی از جمله صادق شینواری می گویند که پاکستان همواره در پی استفاده جویی از جغرافیای افغانستان بوده و نیز در تلاش است تا با سیاست های خصمانه مشکلاتش را برگردن افغانستان بیندازد.
نگرانی های کشور پاکستان ابعاد گسترده سیاسی و استخباراتی و منطقوی را به دنبال دارد. کشور پاکستان می خواهد گروه هایی که در خود خاک پاکستان شکل گرفته است این را منصوب افغانستان بسازد و از این وضعیت و فرصت برابرداری سیاسی و اقتصادی بکند.
روابط کابل و اسلام آباد در سالهای پسین عمدتاً به دلیل مسئله تحریک طالبان پاکستانی پرفراز و نشیب بوده است. مقامات حکومت طالبان هم پیوسته تاکید کردند که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشوری از جمله پاکستان تهدید نیست. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
افغانستان در هفته ای که گذشت تقدیم حضور شما عزیزان می شود. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. دوستان، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. از طریق سایت هم دوستانی که علاقمند هستند به پیگیری تحولات روز می توانند هم تحولات افغانستان، تحولات ایران و البته سایر نقاط جهان رویدادهای مهم را دنبال بکنند. از طریق سایت ما، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم اگر خواستید که لحظه به لحظه از آخرین رویدادها مطلع شوید دعوت میکنم به ما بپیوندید. آدرس ما @ رادیو دری مشهد.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت جمعه ها از رادیو دری.
نادر یارحمدی مشاور وزیر داخله و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران این هفته از گذرگاه دوغارون در ولسوالی تایباد ایران دیدن داشت. اینکه در جریان این بازدید چه موضوعاتی مطرح شد، گفتگوی انجام شده با مهدی شیردل ولسوال تایباد ایران، دعوت میکنم که بشنوید صحبت‌های آقای شیردل.
خب بازدیدی که ایشون داشتن از مشهد، فریمان و تربت جام استمرار پیدا کرد و در درگاه مرزی دوغارون بر راهبردی شرق کشور در شهرستان تایباد بازدید داشتن از زیر ساختا و شرایطی که باید مهیا باشه هم در استقبال از زائرین و مسافرین و اتباع افغانستانی مجازی که از درگاه معبر رسمی دوغارون وارد و خارج از در بین ایران و افغانستان در ارتباط هستند و هم بازدید داشتن از مسیر بازگشت اتباع غیر مجاز افغانستانی که برای جمهوری اسلامی ایران بازگشت عزتمندانه این اتباع غیر مجاز یکی از برنامه‌ها و اولویت‌ها هست که در مسیر تحقق این موضوع هم تأکیداتی داشتن که انشالله اون شرایط لازم برای بازگشت عزتمندان این عزیزان هم محل توجه باشه.
خب آیا تصمیماتی هم گرفته شد که به او گذرگاه رسمی دوهارون در واقع امکانات بیشتری اختصاص داده شده یا خیر؟
خب حتما مطلع هستند شنوندگان عزیز، مردم عزیزی که در ایران از اتباع افغانستانی هایی که حاضر هستند. خب گذرگاه مرزی دوقارون یک شرایط و امکاناتی رو داره. خب من فهم کنم چون خیلی نگذشته از یکی از مناسبت های ویژه که اربعین میزبان 63,000 نفر شیعیان افغانستانی بودیم که به ایران وارد شدن و در مسیر تشرف به عتبات عالیات به کشور عراق عزیمت کردند. خب یکی از امکانات و ویژگی هایی که برای اون ایام داشتیم این زائرین و مسافرین گواه این قضیه هستند. در بحث زیرساخت ها خب توجه به روانسازی شده، تحصیلگری و سازوکاری که در حوزه وسایل نقلیه ما تکالیفی رو در بخش هماهنگی امور مرز مد نظر داریم که انشالله در بخش مسافری نسبت به تکریم مسافرین انشالله توجه ویژه و زیرساخت لازم رو مهیا بکنیم. در حوزه خب گذرگاه دوقارون هم بخش مسافری رو ما فعال داریم، هم بخش تجارت کالا و بار، و بیش از 1200 کامیون و ناوگان سنگین رو بین ایران و افغانستان در روز بالاخره کالای مورد نیاز مردم عزیز کشور افغانستان از گذرگاه مرزی دوقارون در شهرستان طیبات داره تأمین میشه. خب در این بخش های تجاری هم سعی کردیم که روانسازی ها و شرایط و زیرساخت های رو مهیا بکنیم که اون حوزه بالاخره تبادل خدمات روانتر و سریعتر و بسامانتر کار پیش بره.
بله.
یکی از موضوعات دیگه که اشاره کردید بحث بالاخره شرایط بازگشت، یکی از سیاست های نه ایران همه کشورهایی که بالاخره مهاجرین بعضن اتباع غیر مجاز و غیر قانونی در کشور خودشون دارن، حتی در کشورهای اروپایی هم.
بله.
خب مسیر بازگشت این اتباع که از اولویت‌های همه کشورها هست.
بله.
خب به تبع جمهوری اسلامی ایران هم حسب شرایطی که در افغانستان مردم عزیز داشتن در گذشته، خب میزبان این عزیزان بودن در ادوار مختلف.
بله.
به شرایطی که پیش اومد در افغانستان، خب یکی از ضرورت‌ها که ریاست محترم مرکز امور اتباع مطرح کردن بحث بالاخره مسیر بازگشت عزتمندانه اتباع مجاز افغانستانی بود به کشور خودشون. خب
بله.
این جزء یکی از تکالیفی هست که هم وزیر محترم کشور، هم ریاست محترم جمهور و هم همه مسئولین زیربط خودمون رو در این مسیر مهیا کردیم. هم ریاست محترم فراجا سردار رادان مطرح کردن، ما هم در طیبات به جهت اینکه معین 11 استان هستیم در بخش بالاخره مسیر بازگشت عزتمندان این اتباع سازوکارها رو مهیا خواهیم کرد که انشاءالله در خورشن بتوانیم خدماتی بدیم و در مسیر بازگشت عزیزان رو بدرقه کنیم.
یکی از رخدادهای مهم هفته افغانستان نشست اخیر جمعی از فعالان سیاسی و مقامات پیشین افغانستان بود در استانبول ترکیه. در این نشست بحث شد درباره اثرگیری مذاکرات بین الافغانی. گفتگوی انجام شده با عبدالمقصود حسنزاده، کارشناس سیاسی افغانستان، و نظر وی را پرسیدیم. دعوت میکنم که بشنوید صحبتهای آقای حسنزاده.
مشکل افغانستان هنوز حل نشده. حکومت امارت اسلامی افغانستان به مثابه حکومت سرپرست است. اگر مذاکرات با جوانب زیردخل افغانی صورت بگیره، به یقین که مشکلات افغانستان حل میشه. تنها راه حل مشکل افغانستان از طریق مذاکره و گفتگوی بین الافغانی است. نگفته نمونه. در افغانستان با وجود که جنبه های مثبت فعلا وجود داره، نفت سرتاسری هست و استخراج معادن، جاده سازی و کار به وجه احسن پیش میره، اما باز هم دنیا حکومت امارات اسلامی را به رسمیت نشناخته و در داخل افغانستان هم کدام رفراندوم و یا نظرسنجی یا انتخاباتی برگزار نشده که حکومت امارات اسلامی مشروعیت خود را از مردم به دست بیاره. این خلا باقی مانده. این فقط تنها میتونه که از طریق گفتگوی بین الافغانی که تمام جریانات سیاسی زیردخل در قضیه افغانستان در او دخیل باشند، همه قوم افغانستان در نظر گرفته شود او وقت است که ما میتونیم بگیم که در افغانستان یک حکومت مردمی و جامعه همشمول به وجود آمده. اگر امانت اسلامی این چانس از دست نده، بخواه از موقعیتی که به دست داره استفاده احسن کنه، فقط یگانه راهش راه مذاکره و تفاهم است. درست است که فعلا امارت اسلامی در افغانستان حاکم است و در او جلسه اعضای امارت اسلامی حضور نداشت، یعنی تا فعلا زمینه سازی برای مذاکرات رو در رو با امارت اسلامی صورت نگرفته، مثل که در زمان جمهوریت در جای سوم در قطر مذاکرات صورت میگرفت، یک کشور میانجی که قطر بود این زمینه را مساعد میکرد. فعلا هم مذاکرات سیاسیون مخالف امارت اسلامی در ترکیه حضور دارن و اونجا جلسه گرفتن. میشه یکی از کشورهایی که به هر دو نزدیک است، میشه ترکیه باشه، بتونیم که روابط ترکیه هم با امارت اسلامی خوب است، هم با مخالفینی که در ترکیه حضور دارن اونجا بسر میبرن، برایشان پناه داده شده، ترکیه میتونه یک میانجی خوب باشه و تا زمانی که اعضای امارت اسلامی در اونجا حضور نداشته باشه، پس در حقیقت مذاکرات به معناس فایده نداره و او میشه صرف یک زمینه سازی بر مذاکرات بعدی باشه که به کشور سالس نیاز است که او بتونه این میانجیگری را انجام بده و مذاکرات رو در رو صورت بگیره. و دومی که اگر امارت اسلامی اونجا هم نمایندهش حضور می داشت و اونجا اظهار نظر میشد، امارت اسلامی در مورد مخالفین سیاسی همیشه موقف خود اعلان کرده و گفته که بیان اینها در افغانستان زندگی کنند، اما اونطور نمیشه. سیاسیون افغانستان همیشه توقع دارن که باید در قضیه افغانستان زیدخل باشن، در رهبری افغانستان صاحب نظر باشن، صلاحیت داشته باشن، او همچه چیز اونها توقع دارن و خواست امارت اسلامی و مخالفین سیاسی خیلی متفاوت است. اونها میخوان در قدرت شریک شوند و امارت اسلامی صرف میگد که اونها بیان در افغانستان زندگی یا آبرومندانه زندگی شخصی خودمون حیث یک شهروند پیش ببرن. تفاوت‌های زیاد وجود دارد. اگر این تفاوت‌ها از بین بره، سر مشترکات گپ صورت بگیره، او وقت است که نزدیک میشن به مذاکرات. وقتی که به مذاکره نزدیک شدن، دور یک میز بشینن، مشکل افغانستان از طریق گفتگو حل کنن. این موضوع دومه. موضوع سوم، کشورهای زیردخل در افغانستان که هم میتونیم کشورهای همسایه را بگیم، هم میتونیم که دو قدرت بزرگ دنیا را بگیم که عبارت از روسیه و آمریکا است. و نظر اونها اگر یک اجماع بین الافغانی صورت بگیره، تفاهم بین الافغانی صورت بگیره و باز هم کشورهای زیردخل در قضیه افغانستان توافق نظر نداشته باشن، باز هم صلح ناممکن است.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت خدمتتان هستیم. حکومت طالبان اعلام کرده که صادرات مواد خام معدن به خارج افغانستان ممنوع است و پروسس باید داخل افغانستان صورت بگیره. ذبیح‌الله قریشی خبرنگار رادیو دری در کابل در گزارش خود این موضوع را بررسی کرده، به اتفاق بشنویم.
حکومت طالبان می گوید که به خروج مواد خام معدن اجازه دادن نمی شود و پروسس باید در داخل افغانستان صورت بگیرد. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان از مدت به این طرف با شماری از کشورها و شرکت‌های خارجی و داخلی در خصوص استخراج معدن افغانستان قراردادهایی را امضا نموده و شماری هم کارهای عملی را آغاز کردند. این در حال است که مردم این کشور با فقر، تنگدستی و بیکاری دست و پنجه نرم نموده رنج میکشند. همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم میگوید
خام مواد به شکل من انتقال شد. تر وسط چومره قراردادونه شویده
بر اساس سیاستی دولت به هیچ صورت اجازه انتقال مواد خام از پروژه های بزرگ دادن نمی شود و در قراردادهایی که صورت گرفته پروسس مواد نیز در داخل افغانستان صورت میگیرد. هدف ما از این برنامه ایجاد کار برای مردم کشور می باشد. اکنون که کار در مرحله ابتدایی قرار دارد، هزاران نفر مصروف کار هستند. این در حال است که هنوز پروژه های کلان مانند استخراج مس عینک و گاز شمال و سایر معادن استخراج نشده است. آگاهان مسائل اقتصادی و سیاسی نیز تأکید به این امر دارند که نباید مواد خام از کشور بیرون شود. دکتر سید آقا موسوی نژاد بر رادیو دری گفت مواد خام نباید به فروش رسانیده شود و این امر خوب است که پروسس نیز در داخل کشور انجام شود و این امر را به سود کشور و مردم خواند و گفت.
دلیل موضوع هم این است که خام فروشی علاوه بر این که به